شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از اول قرآن که شروع کردیم الان آیه 35 سوره بقره هستیم. آیه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه
و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
وقلنا يا آدم، خداوند آدم آفرید، بهش گفت ای آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت حوا تو باغ باشید. و کلا منها رغدا حیث شئتما، و از هر کجای این باغ میخواهید به فراوانی و گوارایی بخورید. ولا تقربا هذه الشجره، اما به این درخت نزدیک نشید، فتکونا من الظالمین، چون اگر نزدیک این درخشید از درخت بخورید ستمگر خواهید شد. خب قصه چی چیه؟ اول اینکه این باغ چه باغیه؟ باغ بهش بوده؟ جنت یعنی باغ. باغ چه باغی بوده که خدا فرمود اسکن انت و زوجک؟ باغ باغ بهش نبوده. به چند دلیل. اول همه روایات، ما روایاتی داریم از اهل بیت علیهم السلام که فرمودن که این باغ اون باغ نبوده. باغ بهشت به سه دلیل. یکی که باغ بهشت در که برای دوش بیرونش نمی کنن. در سوره حج آیه 48 می خوانیم و ما هم به مخرجین، هر که برای تو بهشت دیگه بیرون نمیره. اینجا رو حضرت آدم رو بیرون کردن. پس بجاست این باغ بهشتی نبوده. یک. دو، باغ بهشت پاداش کاره و حضرت آدم هنو کاری نکرده که به پاداش بدن تو بهشتش کنن. اینم دو. قرآن در سوره آل عمران آیه 342 میفرماید که ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. فکر میکنید علیکی کسی میره بهش؟ با تو امتحان ها، تو اوامر الهی که انجام دادید یا نه، نواهی که ترک کردید یا نه، بالاخره اون باغ بهشت که پاداش خوباست، پاداش کارها و تلاش ها و صبرها و مقاومت هاست. آدم که اون کاری نکرده، پس هنو آدم کاری نکرده که پاداش بگیره. یک. و در ثانی هرچه تو بهشت بره که بیرونش نمی کنن. پس میداست اون باقی که آدم و حوا رفتن و خدا فرمود تو و همسرت از هر جای باغ میخواید استفاده کنید اما دنبال این درخت نبید، اون باغ باغ بهشت نبوده، بهشت موعودی که مؤمنین خواهند رفت نبوده. قرآن هم جنت را به باغهای دنیا هم گفته. مثلا در سوره نون والقلم داریم انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. ما مردم مکه را امتحان میکنیم همه تو که مردم اون باغ را امتحان کردیم. باغی که شخص خیری از میوه‌هاش به فقرا میداد و مرد، بچه‌هاش گفتن ما نمیدیم. سر شب خوابیدن، سحر رفتن میوه‌ها رو بچینن که تا فقرا خوابن میوه‌ها رو انبار کنن. رفتن دن باغشون یه تخت خاکستر شده. قرآن میگه ما مردم مکه را امتحان میکنیم همه تو که اصحاب اون باغ را امتحان کردیم، چه تصمیم گرفتن به فقرا ندن باغشون سوخت. یعنی کلمه جنت را به باغ‌های دنیا گفتن. خب آیه 35 داریم میگیم و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک. درباره آدم و حوا خدا هر جا میگه جفت جفت میگه، همه جا جفت جفت میگه جز اینجا. مثلا میگه کلا هر دو با هم بخورید، شئتو ما هر چی میخواید، لا تقربا هر دو نزدیک نشید، تکونا هر دو ستمگر خواهید شد، ازلهما هر دو رو منحرف کرد، اخرجهما هر دو رو بیرون کرد. همش به قول ما طلبه ها ضمیر تثنیه است. ولی نمیگه اسکنا هر دو مسکن میدونه، میگه اسکن انت و زوجک. یعنی همش میگه شما دوتا، شما دوتا، شما دوتا، شما دوتا، شما دوتا، شما دوتا. به مسکن مثلا میگه تو و خانومت، نمیگه شما دوتا. از این شاید بشه استفاده که در مسکن همسر زن تابع مرد باید باشه. البته میتونه در عقد شرط کنه که من همسر تو میشم به شرطی انتخاب مسکن با من باشه. اگر شرط کنه حسابش جداست. ولی اگر شرط نکنه زن در مسکن تابع مرد. خب یه نکته ای که تو اینه که میگه که خدا میخواد بگه دنبال این گیاه نرو. این گیاه رو داریم که این گیاه چیه؟ این گیاه آمده که این گندم بوده. حالا میگه به درختم، به گندم شجر میگن. بله ما شجر معنی درخت معنا میکنیم، ولی در قرآن به بوتم شجر گفته میشه. شجرتم میقتین داریم، شجرتم میقتین سوره صافات آیه 346. شجرتم میگه بوته ای که دو. پس کلمه شجر فقط درخت نیست، به بوتم گفته میشه. حالا برای که حوصلتون سر نره یه بار دیگه به عرض رنده گوش بدید. آدم و حوا در باغی رفتن، خدا فرمود آدم تو و خانمت در این باغ هر جا خواستید بخورید، فقط دنبال این گیاه نرید، این یکی رو نخورید، باقی میوه‌ها رو استفاده. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که اگر خواستید جلو به فساد بگیرید، یه راهی رو باید باز کرد، باید گفت این ازدواج رو انجام بدید، دنبال اون خلاف نرو. مثل حضرت لوط، قرآن میگه لوط، زمان لوط مردم اهل لوات بودن، دو تا مهمان زیبا اومدن خونه حضرت لوط، فرشته بودن در قیافه انسان، مهمان حضرت لوط شدن. افراد هرزه منطقه دیدن دو تا بچه خوشگل رفتن تو خونه پیغمبر، اومدن تق تق دل کوبیدن، یالا بچه‌ها رو به ما ده، ما اهل لواتیم، میخوام با بچه‌ها باشیم. حضرت لوط فرمود ها اولائه بناتی، بابا من چند تا دختر دارم، عقد میکنم بهتون میدم، ازدواج کنید، فلا تخزون فی ضیفی، آبرومن پلو مهمونا نبرید، اینا مهمونن، دست درازی به مهمون نکنید، سوء نیت سوء قصد نسبت به مهمون نکنید. یعنی وقتی حضرت لوط میخواد جلو هرزگی رو بگیره، میگه دخترامو بهتون عقد میکنم میدم، یعنی راه حلال رو باز کنید، بعد بگید گناه نکن. یک فیلم شادی رو بذار، بعد بگو فیلمو نبین. ازدواج آسان کنید، بعد بگید گناه نکنید. نیازهای طبیعی و حلال را تأمین کنید، بعد بگید دنبال تفریحات فاسد نروید. خودش نکته. خدا وقتی به آدم میخواد بگه این گیاه نخور، اول نمیگه نخور، اول میگه کلا منهما رغدن حیث شئتما، هر چی میخواید از هر کجای باغ میخواید گوارا بخورید. اول شکم آدم حوا رو سیر میکنه، میگه بخورید، بعد میگه ولا تقربا. این یک مسئله مهمیه که اسلام میگه. مثلا اول ماه آمیزش جنسی مکروه است، جز اول ماه رمضان. اول ماه رمضان مکروه کنی مستحب هم هست. چرا؟ برای که صبح خدا میخواد بگه مردم دست به خانمتون دراز نکنید، روزی که هستید آمیزش ممنوع. چون صبح میخواد بگه ممنوع، شبش میگه جایز، میگه شب مستحب هم. میخوای حمام بروید بروید، اما صبح دست دراز نکنید. یعنی خداوند وقتی میخواد یه نهی بکنه، اول انسان را تأمین میکنه، میگه از راه حلال تأمین، بعد یه خودش یه درس تربیتیه. نسل نو ما، امت ما چی میخواد؟ اقتصاد رو سالم کنیم. جوان رو بردن پلو امیر المومنین، گفتن این مثلا فلان کار قبیحو میکرده. حضرت امیر دید جوان یه کار زشتی کرده، یه سیری بهش زد، بعد سیری بهش زد، بعد گفت این پولا رو بگی برو دوماد شو. یعنی راه رو باید باز کرد، بعد مثل وزیر راه، وزارت راه وقتی میخواد یه جاده رو ببنده، اول یه جاده باز میکنه، فلش میزنه، میگه ماشینا از این ور برید، بعد این پل رو تعمیر میکنه، بعد میگه لا تقربا، نزدیک نشید. چون گناه ها وقتی نزدیک شدی، بعد دیگه آدم مبتلا میشه. بلازه گفتن اگر توی خونه زن نامحرم هست، مرد نامحرم در رو نبندن، با در باز بشه که کسی سومی بتونه بیاد تو. خلوت کردن با زن نامحرم، شیطون گفته هر جای زن شوبره، یه دختر و پسری نامحرم بودن که در بسته بود، شیطون قول داده سومیش خودم هستم، یعنی میام اینا رو وسوسه میکنم. بنابراین لا تقربا. بعضی گناه ها نفتیه، لبش گرفتی آتش میگیره، بعضی گناه ها بنزینیه، بنزین از چمفتی هم آتش میگیره. لا تقربا، نزدیک نشید، چون نزدیک گناه همان، افتادن در دام گناه هم همان. تخلف از راهنمایی های الهی ظلم به خودش خیشتنه، فتکون من الظالمین. البته این دستور مولوی نبود، که چون اون زمان هنوز تکلیفی نبود، توصیه بود. به قول اصطلاح میگن دستور ارشادی بود، توصیه بود. مثل انسان مثلا میگه که مثلا اونجا بنشین، دندوناتو مسواک کن، نمیدونم به مردم احترام کن، این توصیه هست، توصیه بود. و اگر توصیه رو انجام ندید، چوبشو خودتون میخورید. فکر من الظالمین. آیه 36 از سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فأذلهما الشیطان عنها.
فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
در آیه قبل گفتیم خداوند به آدم و همسرش گفت تو این باغ بمونید و از هر کجا خواستید گوارا بخورید، دنبال این درخت نرید. و گفتیم اون باغ باغ بهشتی نبود، به چهار دلیل. یک روایات، یکی تو اون باغ هر که بره بیرون نمیاد، یکی تو اون باغ پاداش خوبی هاست، هنو آدم کاری نکرده که پاداش بگیره تو بهش بره. و یکی دیگه هم که در این جلسه اضافه میکنیم این که تو اون باغ فیه ما تشتهی لنفوس هرچی بخوای هست، اینطور نیست که بگن اینو بخور این یکی رو نخور، در اونجا ممنوعیتی نیست، هرچی داره بخواست. ولی خب به هر حال باقی بود، خداوند به آدم و همسرش گفت اینجا باشید و استفاده کنید و حالا ولی دنبال این گیاه نروید. تو این آیه میخوام بگیم چه، این آیه 36 اینه، میگه فأزلهما الشیطان، شیطان آدم و حوا رو به لغزش انداخت، فأخرجهما مما کانوا فیه، اینها رو از باغی که در آن بودن خارج ساخت، یعنی از اون که گفته شد نخورید خوردن و خداوند اینها رو بیرون کرد. در این هنگام با آنها گفتیم اهبطوا، فرود بیایید، بعضکم لبعض عدو، در حالی که بعضی از شما دشمن برخی دیگر است، ولکم فی الارض مستقر و متاع الى حین، برای شما در زمین قرارگاه و تا وقت معین وقت بهره و برخورداری است. خب خداوند آدم و حوا را در باغی کرد و فرمود از این میوه ها بخورید، از اینی که نخورید، اینها وسوسه شدن و خوردند، اینها اخراج شدند. البته از آیات قبل معلوم میشه که این باید میشد، به خاطری که خداوند به فرشته گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، من جانشین رو زمین میخوام، منتها زندگی در زمین یک رقم آماده باش میخواد، مثل بچه که میخواد بیاد تو دنیا اول تو رحم مادر یک دوره میمونه، اونجا رشد پیدا میکنه، اعضایش جوری میشه که بتونه با فضای بیرون از شکم مادر زندگی کنه، وقتی آماده شد به دنیا میاد. اون دوران یه دوران آماده باش بود، یعنی آدم باید بدونه بکن نکن داره، یعنی امرانه هست، یک آدم باید بدونه دشمن داره، وسوسه هست، امر هست، تکلیف هست، کیفر هست. تو این باغ خداوند امر کرد، کلا نه کرد، لا تقربا، مسئله شیطون و وسوسه شیطون و امر و نهی و کیفر و پاداش و این دوره ها رو آدم و حوا تو این باغ دید. خب عرض کنم که اذلهما، چطور گمراه که اینها را؟ اول اینکه در جای دیگه قرآن داریم که در سوره اعراف آیه 21 فرماد قاسمهما، قسم داد، و آدم و حوا هم هنو ندیدن کسی قسم دروغ بخوره، شیطان قسم داد که گیاه که خدا گفته نخورید بخورید به نفعتون، قسم خورد، قسم یک. دوم این که قیافه خیرخواهانه گرفت، گفت انی لکما لمن الناصحین، باز در همون سوره اعراف هم قسم خورد، سوره اعراف آیه 21 هم قسم خورد و هم قیافه حق به جانب گفت من خیرخواه شما هستم. بعدم وعده ابدیت داد، گفت اگر از این درختی که میگن نخور بخوری تا ابد کامیابی، یعنی این درخت جاودانگی بخشه، تو اگر از این میوه بخوری برای همیشه زنده خواهی بود. یه تهمت هم به خدا زد، که خدا میخواد شما رو مرگتون بده گفته نخورید، اما اگه براتون میگم اگر بخورید همیشه هستی. چی از این آیه میفهمیم؟ از این آیه میفهمیم خطر شیطان برای بزرگان هم هست، او به سراغ آدم و حوا هم، ما که دیگه هیچی، کسی خودشو تبرئه نکنن، ما با هم با دید خواهر برادری نگاه میکنیم، دید خواهر برادری توجیهه، نه ما در منطقه که هستیم فقط با هم روابط علمی داریم، روابط دوستانه داریم، دوستی دختر پسر در حدی که به گناه کشیده نشه، من نمیدونم چطور دختر پسر با هم رفیقن و اینها در حد گناه کشیده نمیشه. حضرت امیر به زنها سلام نمیکرد، گفتن یا علی، پیغمبر سلام میکنه، خود تو هم سلام کن. حضرت امیر فرمود پیغمبر 30 سال از من سنش بالاتره، من جوانم، نگرانم سلام کنم، یه خانم جوانی جوابی به من بده، و او جواب یک دختر جوان یا زن جوان علی رو دلشو بلرزونه. وقتی تو حضرت علی وحشت داره وقت شما وحشت نداری؟ بنابراین جانماز آب نکشید از مراکز که زمینه گناه هست با دوری کرد. خطر شیطان برای بزرگان هم هست و شیطان دشمن دیرینه نسل بشره، از روز اول به سراغ پدر و مادر ما آمد. از الله هم از شیطان اینها رو منحرف کرد. پیداست انسان به خودی خود وسوسه پذیره، جایز الخطا است و هر انسانی به خاطر استعدادها و لیاقتی که داره بهشتیه، ولی خلافها او را سقوط میده. اخرجهما. این قصه رو نقل میکنه که میگه که اینها گول خوردن، خدا اینها رو بیرون که اخرجهما، یعنی شما هم بنا بود به فلان درجه برسی، یه گناه کردی خدا از اون درجه انداخت. هر یکی از ما لیاقتها و قابلیتهایی داشتیم، یه گناه که میکنیم خدا اون محروم میکنه. اخرجهما یه قانونه، خلاف شد اینها رو از اون باغ بیرون شد، بیرون کردن. چه بسا مثلا ممکنه فلانی میتونست به فلان درجه برسه اما به خاطر فلان گناه محروم شد. از نافرمانی های و عواقب تلخ وسوسه ها عبرت بگیریم. تحت نفوذ شیطان قرار گرفتن مساوی است با اینکه انسان از مقامات الهی محروم بشه. خب این هم مال آیه 36 از سوره بقره. بعد میریم سراغ آیه 37. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز، بسیار خوشحالیم که در 29 برنامه از مجموعه بیدار دلان با ما همراه بودید. کم کم به پایان ویژه برنامه سحر امروز رسیدیم. در این لحظه دعای روز 29 ماه مبارک رمضان را با هم زمزمه می کنیم.
اللهم غشنی فیه بالرحمه ورزقنی فیه توفیق والعصمه وطهر قلبی من غیاه به يا رحيما بعباده المؤمنين.
خب همراهان ارجمند، به پایان 29 برنامه از مجموعه بیدار دلان رسیدیم. امیدواریم که توانسته باشیم رضایت شما عزیزان رو جلب کرده باشیم، که جلب رضایت شما جلب رضایت حق است. انشالله اگر خداوند به ما توفیق دهد فردا با آخرین برنامه از این مجموعه در خدمت شما خواهیم بود. پس تا آخرین سحر ماه مبارک رمضان همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك الكل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. أسألك بجلالك كله اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كله اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل